به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی آغاز شد که مدیر کلش بیاد نظارت آژانس بر برنامه اتمی ایران با خطر جدی روبروست. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اما احیای برجام را به لغو تحریم‌های آمریکا منوط کرد. آغاز نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با توجه به سند BC برای توسعه جهانی و نگرانی‌ها از تغییرات اقلیمی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی با همتایان خود در مورد برجام دیدار می‌کنند. انتخاب معاون زنانی که سیاست‌های رسمی حاکمیت مردانه را پیگیری می‌کند در دولت رئیسی، برابری حقوق زنان و مطالبات آنها به کجا خواهد رفت؟ و روز جهانی آلزایمر در سایه کشف جدید داروی این بیماری در آمریکا، هرچند اثر بخشی این دارو هنوز با علامت سوال‌هایی مواجه است. به امروز خوش آمدید. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در اولین سفر خارجی خود به نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رفت تا در دیداری دوباره با رافائل گروسی برنامه اتمی ایران و نظارت‌های آژانس را بررسی کند. دیداری 2 هفته پس از ملاقات اخیرشان در تهران که مانع سطور قطعنامه کشورهای اروپایی عضو برجام در شورای حکام شد. آژانس ابراز امیدواری کرده که بتواند به زودی به اعضا اطمینان بدهد و تضمین بدهد که برنامه اتمی ایران صلح‌آمیز است. با توجه به تغییر تیم مذاکرات احیای برجام و آمدن علی باقری به عنوان یکی از منتقدان اصلی برجام در سالهای گذشته در رأس این تیم، باید دید که در حاشیه نشست این هفته مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در نیویورک برگزار می‌شود چه گفتگوهایی صورت می‌گیرد. جزئیات بیشتر در گزارش هومن میرقاسمی.
65مین کنفرانس سالانه آژانس بین المللی انرژی اتمی، وین، پایتخت اتریش. با حضور محمد اسلامی، رئیس جدید سازمان انرژی اتمی ایران، به همراه پیامی برای ایالات متحده.
اکنون زمان آن فرا رسیده که ایالات متحده سیاست‌های غلط خود را اصلاح کند و در ابتدا همه تحریم‌ها را به شیوه عملی، مؤثر و قابل راستی آزمایی لغو کند.
جمهوری اسلامی به دنبال رفع تمام تحریم‌های آمریکاست. آژانس هنوز جواب سوالات فنیش را دریافت نکرده. ایران تا به حال درباره پیدا شدن ذرات اورانیوم و ذرات ایزوتوپی در 3 مکان توضیحی نداده. درباره مکان نگهداری 1 دیسک فلزی از اورانیوم طبیعی هم به همچنین. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، 1 هفته پس از سفر به ایران و گفتگو با اسلامی، حالا از ادامه گفتگوهای فنی ابراز امیدواری می کند.
امیدوارم به زودی به تهران بروم و به این موضوعات فشرده بپردازم تا به جهان اطمینان خاطر دهم که هیچ جای نگرانی نیست و در عین حال راه را برای دیگر تلاش‌های دیپلماتیک باز کنم.
دستاورد سفر اخیر او به ایران 1 بیانیه مشترک بود، آن هم 1 روز پیش از نشست فصلی شورای حکام و احتمال ارسال پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل پس از سالها که منتفی شد. در صورت اجرای آنچه گفته شد، بازرسان آژانس خواهند توانست دوربین‌هایشان را در تأسیسات هسته‌ای ایران سرویس کنند و کارت‌های حافظه‌شان را عوض کنند. اما آنچه ضبط شده در ایران مهرموم و تا زمان رفع تحریم‌ها باقی خواهد ماند. نکته قابل توجه این که مجلس شورای اسلامی سال گذشته طرحی تصویب کرد با هدف کاهش تعهدات هسته‌ای ایران. اجرای پروتکل الحاقی متوقف شد. در نهایت پس از 2 بار تمدید مهلت، ایران از تیر ماه سال جاری به بازرسان حتی اجازه تعویض کارت ذخیره داده‌های دوربین‌های آژانس را هم نمی‌داد. در صورت پر شدن کارت‌ها دیگر چیزی ضبط نمی‌شود. جنیفر گرانهولم، وزیر انرژی ایالات متحده، هم در این کنفرانس 4 روزه حضور دارد. او پیامی از جو بایدن برای ایران و دیگر اعضای آژانس داشت. بایدن خواستار قبول پروتکل الحاقی از سوی تمام کشورها و بازگشت ایران و آمریکا به اجرای تعهدات برجامیشان شده. از سوی دیگر لیز تراس و حسین امیر عبداللهیان وزرای خارجه جدید بریتانیا و ایران در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل دیدار می کنند. یکی از موضوعات گفتگو بین این دو برنامه هسته‌ای ایران است. بریتانیا می خواهد تا دیر نشده ایران به میز مذاکرات بازگردد. پس از آنکه مذاکرات برای احیای برجام در دولت روحانی به جایی نرسید و دولت ابراهیم رئیسی رئیس جمهور جدید روی کار آمد، مذاکرات متوقف شدند. حالا تیم مذاکره کننده ایران در دست تغییر است.
میگم
و علی باقری کنی، یکی از منتقدان جدی برجام، جانشین عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران و معاون سیاسی وزارت خارجه شده. قدمی کوچک از سوی ایران برای خرید وقت، ابراز علاقه رئیس جمهور ایالات متحده برای بازگشت به برجام و تغییراتی نگران کننده در دستگاه دیپلماسی ایران. هومن میرقاسمی.
همکارم احمد صمدی که نشست امروز شورای حکام رو مانیتور کرد و بررسی کرد همراه من هست. احمد، امروز هم اسلامی صحبت کرد هم گروسی، چه گفتند آنها؟
کامیار، در واقع اونچه که میتونیم به صحبت‌های این دو تن و دیگر از برخی از اعضای دیگر آژانس که سخنرانی کردن اشاره کنیم این استش که خب ابتدا آقای گروسی در سخنرانی افتتاحی خودش در واقع اون کاری رو انجام داد که بر عهده یک رئیس سازمان بین المللی هستش و یک گزارش فنی رو ارائه کرد که پیش از این همون رو ارائه کرده بود و این در تقریبا میشه گفت چکیده از گزارشی بود که هفته گذشته به شورای حکام آژانس داد و مجددا تاکید داشت که برنامه هسته‌ای ایران نگران کننده است و آقای گروسی ابراز امیدواری میکنه که هم در دیدارش با آقای اسلامی در حاشیه 65مین نشست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هم در سفری که به زودی به تهران خواهد داشت و با مقامات بالاتر از آقای اسلامی دیدار میکنه، موضوع هسته‌ای ایران را از طریق دیپلماتیک حل و فصل کنه و به جامعه بین‌المللی اطمینان رو بده که موضوع هسته‌ای ایران صلح‌آمیزه و خب در گزارش هم بخشی از صحبت‌های آقای گروسی رو شنیدیم. اما آقای اسلامی در واقع بیش از این که آدم انتظار بره ازش که در واقع یک گزارش فنی رو میخواد ارائه بده، بیشتر به یک خواندن یک بیانیه سیاسی اشاره داشت و در اونجا به جای اینکه بخواد این اطمینان رو بده که جمهوری اسلامی ایران هم به دنبال حل و فصل موضوع هست، در واقع حمله میکنه به ایالات متحده و کشورهای اروپایی و در اونجا تاکید میکنه که مقام ایالات متحده با تحریم‌های خودش باعث شده که در واقع اجرای برجام متوقف بشه، کشورهای اروپایی به تعهدات خودشون عمل نکردن و در نهایت هم باعث این شدن که خب گفتگوها متوقف بشه و به دنبال اون هم آژانس رو در واقع متهم میکنه به اینکه آژانس بی عملی کرده، به ویژه در خصوص حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران، و گفته که با بی عملی خودش آژانس باعث شده که در واقع مجددا حمله بشه به تاسیسات هسته‌ای ایران، اما اشاره به این توجه نمیکنه اسلامی که آژانس یک نهاد فنی هست و نمیتونه که در این خصوص وارد بشه.
خب اتفاقا دقیقاً الان آژانس نگران نظارت خودش هستش، این نگرانی ها از کجا ریشه میگیره؟
در واقع موضوع اینه که در واقع هم در بیانیه‌ای که امروز دیدیم کشورهای اروپایی ارائه کردن و هم کارشناسان مطرح میکنن، چند نگرانی عمده هست که من فهرستوار میگم. این نگرانی وجود داره که جمهوری اسلامی ایران احتمالاً میخواد موضوع رو کشش بده و نمیخواد که در گفتگوهای وین به این زودی‌ها آغاز بشه. از طرف دیگه میخواد در واقع دانش فنی خودش رو ادامه بده و از طرف دیگه به این هزینه رو برای کشورهای غربی اضافه بکنه. میدونیم که در واقع آخرین گزارشی که مؤسسه علوم و سیاست بین‌المللی هر گریز هسته ایران به یک ماه کاهش یافته. یعنی چی؟ یعنی اینکه میتونه ظرف یک ماه سوخت لازم برای تولید اولین سلاح خودش رو تولید بکنه و برای سلاح سوم این کمتر از 5 ماه است و این نگرانی عمده در واقع در جامعه بین‌الملل و حتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وجود داره.
ممنونم از تو همکارم احمد صمدی که از برن ما رو همراهی کردی. یک هفته بعد از اینکه ابراهیم رئیسی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای لغو اجرای سند توسعه 20C را ابلاغ کرد، حالا سازمان ملل با حضور نمایندگان بیش از 30 کشور و نهادهای مدنی و اجتماعی در آستانه جلسه مجمع عمومی جلسه را تشکیل داد تا اجرای آن سند را بررسی کند. سندی که در آن برابری جنسیتی و برنامه توسعه متوازن و پایدار برای فرصت‌های برابر زنان و مردان، بهبود وضعیت حقوق بشر و رفع تبعیض علیه اقلیت‌ها مد نظر بود و از دید رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکانش سندی آمریکایی برای تربیت سرباز توصیف شده. همکارم آرش علایی از مقابل ساختمان سازمان ملل در نیویورک همراه من هست. آرش، حاشیه های این نشست خودش حالا امروز خیلی هیجان انگیز شده بود از دیدارهایی که قرار جو بایدن انجام بده، حضور رئیس جمهور برزیل، بشنویم از تو اینها رو.
رئیس جمهور برزیل جایر بولسونارو که مخالف سرسخت واکسن هست به چالش کشته سازمان ملل رو و در واقع سازمان ملل گفته که نمیتونه این سازمان تمام رهبران جهان رو بخواد ملزم بکنه به اینکه واکسن زده باشن، و ایشون آقای بولسونارو هم گفته که نه تنها واکسن نخواهد زد بلکه بدون ماسک هم احتمالا در صحن عمومی حاضر خواهد شد. این یکی از چالش هاست که الان سازمان ملل باش روبرو هست. حاشیه ها زیاد هست. هنوز کامیار درست سمت چپ من دفتر حفاظت منافع ترکیه است. حدوداً یکی دو ساعت پیش رجب طیب اردوغان به همراه وزیر خارجش چاوشاوغلو وارد شدن اینجا با همه محافظین خودشون و سیکرت سرویس پلیس مخفی آمریکا. هنوز هم در این ساختمان هستن. به نظر میاد جشنی برپاست در این ساختمان. در کنار من حدوداً یک ساعت پیش جان کری وزیر امور خارجه سابق آمریکا رد شد. ازشون سعی کردم سوال بکنم، دست تکون داد، فقط جواب سوال ما رو نداد. خانم الیزابت راس رد شد اینجا از کنار ما. دقیقاً محافظینشون اجازه ندادن ما بهشون نزدیک شیم. امروز روزی است که قرار است بیشتر این گروه‌هایی که کشورهای مختلف اومدن برنامه‌ریزی فردا و پس فردا و روز آخر سازمان ملل رو انجام بدن. ملاقات‌های زیادی هم در حاشیه اون فعلا صورت گرفته.
ممنونم از تو همکارم آرش علایی از مقابل دفتر سازمان ملل در نیویورک. اما یکی از محورهای اصلی گفتگوهای این دور از نشست مجمع عمومی سازمان ملل تغییرات اقلیمی است. اولین دوره‌ای که جو بایدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا در این مجمع حضور خواهد داشت و با توجه به اهمیت دادن آمریکا به تغییرات اقلیمی، این موضوع در دستور کار دیدارهای اصلی و جانبی نشست هم قرار گرفته. امروز هم پیش از آغاز نشست رسمی مجمع، دبیرکل سازمان ملل و نخست وزیر بریتانیا که ریاست نشستی در همین مورد را بر عهده داشت، سخنرانی کردند. آنتونیو گوترش از وضعیت نگران کننده گفت و بوریس جانسون امیدوارانه‌تر بود، از این وعده داد که کشورهای توسعه یافته برای حل بحران و وعده‌های قابل توجه دارند.
من این نشست را به همراه نخست وزیر بریتانیا صرفاً برای یک دلیل ساده برپا کردم. این یک زنگ بیدارباش است، برای اینکه در آستانه نشست اقلیمی گلاسکو یادآور شویم وضعیت اضطراری است و روند مقابله با تغییرات اقلیمی در شرایطی بسیار هولناک قرار دارد. روز جمعه گزارش منتشره سازمان ملل در چارچوب پیماننامه تغییرات اقلیمی حکایت داشت با توجه به تعهدات موجود کشورهای امضا کننده معاهده پاریس، دمای هوا برخلاف 1.5 درجه سانتیگراد مقرر 2.7 درجه افزایش خواهد یافت. این در حالی است که شواهد علمی تاکید دارد افزایش دما بالاتر از 1.5 درجه عواقب فاجعه باری خواهد داشت.
پیشتر هم اینجا حضور داشته ایم و حرفای شنیده ایم، حرفای مثبت، وعده های دلگرم کننده. اما مهم این است که ببینیم که به وعده ها چگونه وفا می شود. هنوز آخر پاییز نشد و قرار نیست جوجه های ما را بشمریم. هنوز منتظریم ببینیم که به چه سویی حرکت می کنیم. روند مذاکراتمان در آخرین نشست گروه 7 در کالبیسبه انگلستان مثبت بود. اعدادی که کشورهای توسعه یافته برای مبارزه با تغییرات اقلیمی برای کمک به کشورهای در حال توسعه وعده دادن در حال افزایش است. تعهدات کشورهایی چون سوئد، دانمارک، ایتالیا و اتحادیه اروپا دلگرم کننده است و البته آمریکا هم نقشی بسیار مهم خواهد داشت.
همکارا بردیا افشین این نشست رو پیگیری کرده بود، اینجا در استودیو همراه من است. بردیا، این تغییرات اقلیمی خیلی مهم شده امسال با توجه به تمام تغییراتی که صورت گرفته، بشنویم از تو چه گفتند مقامات.
دبیرکل سازمان ملل متحد چند بار که تکرار کرده به کشورهای عضو این هشدار رو داده که مشخصا گفته دست از جنگ با کره خاکی بردارید. حالا در این نشست بعد از ظهر امروز اشارهش به گزارش تکان دهنده اخیر خود سازمان ملل متحد بوده که میگه که اگر بنا بود ما تعهدات کشورهای تعهدات رو کنار هم بگذاریم، تعهداتی که تا الان بهش پایبند بودن کشورهای عضو، اونایی که پیمان پاریس رو 2015 امضا کردند، به جای اینکه 45% تولید گازهای گلخانه‌ای کاهش پیدا کنه تا الان 16% افزایش پیدا کرده و این منجر به افزایش دما تا 2.7 درجه سانتیگراد میشه، نه اون 1.5 درجه مورد نظر، و این با هر مقیاس علمی بذاریم کنار هم این فاجعه آمیزه. بنابراین از همه کشورها خواسته که تلاش بکنن، هم کشورهای توسعه یافته هم کشورهای در حال توسعه، گفتم باید با همبستگی به سراغ این موضوع رفت و در آستانه نشست اقلیمی در پیش روی گلاسگو گفته، اشاره کرده اون میتونه نقطه عطف باشه و آخرین فرصت. اما چیزی که هست، گفته که اشارهش به اینه که مسئولیت‌ها مشترکه اما تفاوت‌ها هم وجود داره. رو کرده به گروه 20 کشورهای ثروتمند که 80% گازهای گلخانه‌ای رو تا اینجا تولید کردن، گفتن که مشخصا به اونها اشاره کرد که مسئولیتشون بیشتره و باید اون رقم 100 میلیارد دلار رو سالانه تأمین کنن برای کشورهای در حال توسعه که بتونن با تغییرات اقلیمی مبارزه کنند. و این حال گفته که اون کشورهای در حال توسعه هم باید سهم خودشون رو ادا کنن.
خب بعد خیلی کوتاه هم نگاه کنید، دومین مجمع عمومی بعد از کرونا و اولین مجمع بعد از کشف واکسن، در مورد کووید و واکسن چه گفته شده؟
خب به بحران تغییرات اقلیمی اشاره شده، بحرانی که حالا ما دست و پنجه باش کشورها نرم میکنن، اما بحرانی که الان باش و در آینده هم بیشتر خواهیم شنید، طی روزهای آتی هم تحت تاثیر قرار میده. با این حال خود آنتونیو گوترش دبیر کل مجمع گفته که باید از بحران کنونی، بحران همه‌گیری عبور کنیم و اون تنها میسر میشه با واکسیناسیون همگانی و منصفانه در سراسر جهان. از کشورهای ثروتمند خواسته که افزایش تولید، ظرفیت‌های تولید رو افزایش بدن، به 2 برابر برسونن که بتونن تا یک دورنمای نزدیک 70% جمعیت جهان واکسینه بشن و این بتونیم حداقل پله اول رو به سمت اون اهداف توسعه پایداری که امروز ازش بحث شده برداره جامعه جهانی.
همکارم بردی افشین، ممنون از همراهیت. اما با انتخاب انسیه خس علی به عنوان معاون ابراهیم رئیسی در امور زنان، بسیاری بر این باورند اندک تلاش‌ها برای پیشرفت در مورد برنامه‌های برابری جنسیتی جای خود را به نگاهی می‌دهد که بیشتر حامی نگاه رسمی و مرد محور در قوانین خواهد بود. با اینکه حتی در دوره‌های گذشته معاونت زنان تلاش‌هایی مثل برای صدور مجوز ورود زنان به ورزشگاه‌ها انجام شد، اما همان تلاش‌ها هم با در بسته مخالفت مراجع شیعه روبرو شد. آزاده شفیعی در گزارش خود نگاهی دارد به حضور خزعلی در معاونت زنان و سیاست‌های دولت رئیسی.
به ما گفتن که شما کودک همسری داشتید.
اولین نشست خبری معاون ابراهیم رئیسی در امور زنان و خانواده خبرهای خوبی را برای جامعه زنان به همراه نداشت. انسیه خزعلی روز دوشنبه نشان داد زنان ایرانی برای رسیدن به حقوقشان سالهای سختی را در پیش رو خواهند داشت.
مواردی رو در روزنامه‌ها و نشریات دادن که حالا شما 16 سالگی ازدواج کردید. خب ببینید 16 سالگی داریم تا 16 سالگی. این که ذکر میشه رشد رو، انسان به مراحل رشد رسیده باشه و دختر مراحل مختلف بلوغ رو طی کرده باشه.
معاون ابراهیم رئیسی در امور زنان و خانواده تساوی بین زنان و مردان را ضرب زننده به زنان خواند و گفت هر کسی باید در جای خودش قرار بگیرد. انسیه خزعلی دکترای زبان و ادبیات عرب دارد و تحصیلات حوزوی را تا سطح 3 در حوزه علمیه خواهران قم پشت سر گذاشته. کسی که در وزارت زنان و خانواده در دولت جدید برگزیده شده تا همونطور که از نام این وزارتخانه پیداست شرایط را برای سیاست افزایش جمعیت رهبر جمهوری اسلامی فراهم کند.
ازدیاد نسلی که در سال 60 اتفاق افتاد که یه عده ای داد و فریادشون بلند بود که چرا داریم بیرویه نسل رو زیاد میکنیم، امروز اونها جوانهایی هستن که وارد بازار کار شدن.
انسیه خزعلی جمعیت جوان را نماد قدرت می‌داند و نقش زن را در وظایفش به خانواده، همسر و فرزندانش تعریف شده می‌بیند و نه هویت مستقل یک زن. تأکید او بر فراهم کردن شرایط دورکاری زنان هم نگران کننده است. در حالی که دورکاری زنان میتواند نه تنها فرصت‌های شغلی را در این بحران اقتصادی تنیده شده با بحران کرونا برای آنها از بین ببرد، بلکه راهی است برای کمرنگ کردن شرکت زنان در محیط‌های کاری. این در حالی است که ابراهیم رئیسی مدتی قبل از رسیدن به قدرت ریاست جمهوری از لزوم حضور زنها در جامعه می گفت.
امروز حضور اقتدارآفرین زنان در جامعه ما هم یک ضرورت هم یک فرصت.
رئیس جمهور حتی اجرای سند 20 یونسکو را برای همیشه لغو کرد. سندی بین المللی که در صورت اجرا شدنش امیدی می شد برای برابری جنسیتی و فرصتهای برابر اجتماعی. حالا با گذشت زمان و مشخص شدن بیشتر اهداف رئیس جمهور ایران برای محدودیت آزادی‌های زنان و ایجاد تبعیض‌های بیشتر، نگرانی فعالین زن هم بیشتر شده است. نگرانی از اجرای سیاست‌های نزدیک به سیاست‌های طالبانی که به دنبال هرچه بیشتر حذف زنان از جامعه است. آزاده شفیعی، لندن.
منصور شجاعی، فعال و پژوهشگر حقوق زنان و فعال حقوق بشر از لایحه هلند همراه ماست. خانم شجاعی، خوش آمدید. با توجه به جایگاهی که معاونت زنان داره و با سابقه‌ای که دیدیم، آیا تغییر این افراد و آمدن مثلا کسی مثل خانم خزعلی میتونه تغییری در وضعیت زنان ایجاد بکنه؟
بله، قاعدتا میتونه نوعی به حد اکمل واپسگرایی ایجاد بکنه که این خودش تغییر به عقب، بازگشت به عقب خواهد بود، واپسگرایی خواهد بود. ایشون از وقتی که در این پست منصوب شدن دو تا نظر دادن، علی‌رغم این که میگن که دکترا دارن و خب آدم توقعش میشه که کسی که دانشگاه رفته باشه تولید دانش باید بکنه، تولید اندیشه بکنه. اینا ایشون دو تا نظر داده، یکی راجع به سند 20 یونسکو که برای آموزش همگانی و برابر فارغ از جنسیت، قوم، مذهب و نژاد، و دیگری راجع به ازدواج زودهنگام دختران هست. در مورد سند 20 ایشون اشاره میکنن که اگر در مدرسه‌ای که حالا الان اسمش یادم نیست، یکی از این اخبار گفته شده بود که در مدرسه‌ای به پسر بچه‌ای تجاوز شده، از خانم خزعلی میپرسن، خانم خزعلی میگه که این تقصیر سند 20ه، سند 20 حیازدایی کرده. من هم میخوام از خانم خزعلی بپرسم که آقای توسی که تجاوز میکرد به شاگرداش اصلا میدونه سند 20 چیه، چند تا نقطه داره. دیگر مسئله که ایشون مطرح کردن در مورد ازدواج زودرس دخترانه و خودشون رو مقیاس گرفتن، مرکز جهان گرفتن، گفتن خب من هم 16 سالگی ازدواج کردم پس میشه، در حالی که ما پیمان‌نامه‌های جهانی داریم. بر اساس پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، کودک به کسی گفته میشه که زیر 18 سال داره و زیر 18 سال از حقوق کامل کودکی باید برخوردار باشه، از آزادی تحصیل، بازی، شادی، انتخاب دوست، انتخاب در واقع مدرسه، رشته درسی، البته که با کمک والدین، البته که با... ولی کسی نگفته که مثلا اگر در زندگی خانواده خانم خزعلی اجازه ندادن بهش زیر ابروشو برداشته، دوست داشته زیر ابروشو برداره، رفته 16 سالگی عروسی کرده، حالا باید الگو باشه.
خب خانم شجاعی، الان همین این موارد رو میفرمایید شما، اما آیا این معاونت زنانه که این نقشه بر عهده داره، یا باید یه دیدی کلیتری از دولت و حاکمیت ببینیم؟
من متوجه سوالتون نشدم.
یعنی در واقع آیا این معاونت زنانه که میتونه این موضوع رو تغییر بده، یا نه حاکمیت و دولتی که به صورت کامل باید بیاد به سمت تغییر این نگاهی که شما دارید میگید حرکت کنه؟
ببینید، این یک حرکت منسجمه، این در واقع پراکنده نیست، این یک زنجیر است. حضور جنبش زنان، فشار مردم برای خواستهاشون که تا به حال بوده و سرکوب شده، از طرف نمایندگانی که وارد مجلس میشن چنانچه منتخب مردم باشن که نیستن، باید توی اون بخش لوایح فشار بیارن، و زنانی که وارد دولت میشن، مثلا همین خانم که معاون وزیر هستن، خب میتونه بازگو کنه. در واقع سه تا جریان با هم، یعنی جامعه مدنی، جنبش‌های اجتماعی، چه در خیابان، چه در فضای اینترنتی. دو، مسئله نمایندگان، شوراها، که همه اینا رو ما تمام این نهادها رو از دست دادیم. این نهادها مصادره شده است. اینا در واقع یک آرزو رو ما داریم میگیم. و سپس زنانی که وارد دولت میشن. ما اون دوتا رو که از دست دادیم مصادره شده، جنبش های اجتماعی و جنبش های خیابانی هم که سرکوب شده. با این حال زنان ایران از ترس بنیانگرایی حاکم در افغانستان و در ایران به طور همزمان باز میان تو خیابون در دفاع از خواهران افغانشون، هشدار میدن که رئیسی طالبان محلیه.
ممنونم از شما منصور شجاعی، فعال و پژوهشگر حقوق زنان که ما را همراهی کردید. اما با روی کار آمدن دوباره طالبان از همان ابتدا مشخص بود چهره افغانستانی که در 20 سال گذشته ساخته شده تغییر خواهد کرد و در این میان بیشترین هزینه را جامعه زنان داده. حالا آنها خط مقدم اعتراضات هستند، اعتراضاتی که در خیابان‌های کابل و مزار شریف و چندین شهر دیگر حتی زیر سایه ترس از برخوردهای خشن طالب‌ها خاموش نشده است. در این میان اما فعلا زنان از بسیاری از مشاغل محروم شدند و برخی از آنها حتی از ترس خانه نشین شدند. شبنم آذر در گزارش خود نگاهی دارد به وضعیت زنان افغان بعد از روی کار آمدن طالبان.
سی و پنج روز پس از سقوط کابل و 15 روز بعد از ایجاد دولت طالبان و 2 هفته پس از شلیک گاز اشکاور به سوی تجمعات اعتراضی زنان، مقاومت زنان افغانستان شکستنی نیست.
در اسلام بیشترین حق به زن داده شده، پس چرا اینا حق حقوق انسان میگیرن، حقوق یک زن پامال میکنن؟ ما میخواییم مکاتب دخترانه دوباره باز شد و اساتید زن به وظیفه خود بره، تمام کارمندا هر کسی که هست سر وظایف خود برن.
صدای بلند زنانی که شجاعانه در خیابان‌های افغانستان در برابر قوانین طالبان ایستادند، آنها خواستار بازگشت حق تحصیلشان هستند. آن سکوت فراموش نشدنی ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی رسمی طالبان حالا شکسته شده. سکوت او در برابر یک سوال اساسی در نخستین کنفرانس خبری رسمی طالبان مقابل دوربین رسانه‌های جهان. حقوق زنان چه می‌شود؟ حالا به وضوح قوانین جدید محدود کننده زنان با استاب همان تفکر طالبانی 20 سال پیش است. در تازه ترین اقدام، در ادامه سیاست خانه نشینی زنان، شهردار کابل 3000 زن کارمند شهرداری، یعنی 1/3 کل کارمندان را از حضور در محل کار منع کرد. یک شنبه 28 شهریور هم طالبان وزارت زنان را تعطیل کرد و آن را به وزارت امر به معروف و نهی از منکر تغییر کاربری داد.
وزارت امور زنان باید دوباره فعال شود. ما نمیخوایم این وزارت هست شود. با تبدیل وزارت زنان به نهی از منکر و امر به معروف نمیتونید زنان افغانستان را سرکوب کنید. زن امروز افغانستان زن 26 سال پیش نیست.
شاید بتوان گفت ذبیح الله مجاهد نماد دو چهرگی طالبان است. او که در برابر خبرنگار رویترز انحلال وزارتخانه زنان را تکذیب می‌کند و به خوبی آموخته در برابر رسانه‌های بین‌المللی از طالبان گروهی برابری خواه به نمایش بگذارد.
وزارت طالبان منحل نشده، البته شاید در این مورد تصمیم گرفته شود یا بدیلی آن به میان به وزارت زنان قبلا هم که وجود داشت شکل سمبولیک داشت. در اون باید نهاد باشه برای خانم‌ها که حقوقشان جستجو کنه و همچنان مسائل خانمان پیگیری کنه، ولی میتونه به شکل معینیت باشه، به شکل ریاست کلان باشه.
20 سال تلاش برای ساختن دموکراسی در چشم برهم زدنی برباد رفت. دست کم 250 زن در دستگاه قضایی افغانستان تا مقام قضاوت پیش رفتند. حالا دیگر اجازه قضاوت ندارند. گروهی از زنان از انتقام جویی جنایتکارانی که علیه آنها حکم دادند و پس از تسلط طالبان از زندان آزاد شدند وحشت دارند و پنهان شدند. مجرمانی متهم به تجاوز، قتل و خشونت علیه زنان.
از دموکراسی بیزاریم. ما بیشتر از حقوق اسلامی خود چیزی دیگر نمیخواهیم. مرگ به دموکراسی. زنده باد امارت اسلامی افغانستان.
در این اثنا طالبان تلاش کرد با نمایش یک تجمع زنان حامی طالبان چهره دیگری از زنان افغانستان نشان دهد. سوال این بود چه کسانی پشت آن برقه‌های سیاه پنهان شدند؟
ما را به زور از سر سرک بردن، لط کوب ما کردن، گفتن به خاطر ما مظاهره کنی به نفع ما. در شهر گشت دادن، گفتن به زور دموکراسی و حقوق زن و یا شعار بدیم.
افغانستان کشوری که جمعیت زنان بالای 15 سالان از مردانش بیشتر است. زنانی که دموکراسی را تجربه کردند، در ساخت آن مشارکت داشتند و به حقوق خود آگاهند. آنها که میگویند مقاومت میکنند و به پذیرش حکومتی تک جنسیتی تن نمیدهند. شبنم آذر.
در آستانه 2000 روز بازداشت نازنین زاغری در ایران، کمپین آزادی او خواستار تحریم 10 نفر از مسئولان جمهوری اسلامی شد که به گفته آنها مسئول گروگانگیری خانم زاغری و دیگر دو تابعیتی‌ها هستند. در همین حال ریچارد راتکلیف در تماس تلفنی با وزیر خارجه جدید بریتانیا علاوه بر ارائه لیست این 10 مقام خواستار آن شده تا او در نیویورک با حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران در مورد آزادی همسرش گفتگو کند. با ریچارد راتکلیف گفتگو کردیم و جزئیات این تماس تلفنی و آخرین خبرها از نازنین زاغری را پرسیدیم.
با وزیر خارجه جدید بریتانیا لیستراس هنگامی که در فرودگاه و عازم نیویورک بود برای اولین بار گفتگوی تلفنی داشتم. گفت که با وزیر خارجه جدید ایران دیدار خواهد داشت و برای تلاش در زمینه پرونده نازنین با آمریکایی‌ها هم دیدار می‌کنه. وضعیت الان چندان روشن نیست. ما در زمان دومینیک راب و دولت قبلی ایران مذاکرات زیادی داشتیم. در نیویورک مشخص میشه که دو طرف تا چه اندازه میتونن به تفاهم برسن. و طبیعتاً مسئله بزرگتر مذاکرات هسته‌ای هم در پس زمینه است و مسئله زندانیان متاسفانه به اون گره خورده. انتظار من اینه که یا باید در آینده خیلی نزدیک شاهد پیشرفت در این زمینه باشیم یا اینکه یک عقب‌گرد رخ خواهد داد. همونطور که میدونید 3-4 ماه پیش نازنین در یک پرونده جدید دوباره به 1 سال حبس محکوم شد. البته این حکم هنوز اجرا نشده. نازنین به زندان برنگشته و منتظر دادگاه تجدید نظره. فکر می‌کنم اگر پیشرفتی در نیویورک حاصل نشه دوباره به دادگاه احضار میشه و این نتیجه خوبی برای او نخواهد داشت. یکی از چیزهایی که به لیستراس گفتم همین بود که فراتر از مسئله نازنین لازم مسئله دیپلماسی گروگانگیری رو به طور کلی حل کنن. علاوه بر ایران کشورهای دیگه هم هستن که این کار رو میکنن و بعضیاشون الان حتی عضو شورای امنیت هستن. وزیر خارجه بریتانیا گفت که این مسئله رو جدی میگیره و همچنین از طریق مذاکره با آمریکایی‌ها سعی میکنه کار رو پیش ببره. ما در این آخر هفته که گذشت درخواست کردیم که تحریم 10 مقام ایرانی رو به دلیل نقششون در گروگانگیری مد نظر قرار بدن. فکر نمی‌کنم بلافاصله در این زمینه اقدام کنن، اما به نظرم این کار واجبه. در غیر این صورت این گروگانگیری‌ها ادامه پیدا می‌کنه. ما لیستی از 10 نفر رو نه فقط بر اساس پرونده نازنین، بلکه همچنین بر اساس مشاهدات و اطلاعات گروگان‌های دیگه تهیه کردیم. افرادی که در گروگانگیری برای حکومت ایران دست داشتن. این پرونده به افرادی که گروگان‌ها رو دستگیر کردن و کسانی که در دادگاه علیه اونو حکم صادر کردن محدود نمیشه. افرادی رو که در زندان با زندانیان بدرفتاری میکنن و کسانی که سیاست گروگانگیری رو تبلیغ میکنن هم شامل میشه. یعنی در واقع کل زنجیره گروگانگیری رو هدف قرار میده. این لیست برای بررسی به وزارت خارجه بریتانیا فرستاده شده. تحریم‌های مگنیتسکی در بریتانیا جدید هستن و باید منتظر بمونیم و ببینیم چه میکنن. همین پرونده رو به آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا هم میفرستیم. چون به این ترتیب تاثیرگذاریش بیشتر خواهد بود. گروگانگیری نباید برای گروگانگیران بدون هزینه باشه.
نگاه کنیم به چند خبر کوتاه. شرکت فایزر اعلام کرده که بر اساس تحقیقات مشترک با شرکت بیونتک، واکسن این شرکت قابلیت بالای ایمنی سازی برای کودکان 5 تا 12 سال در برابر کووید 19 دارد. بیانیه مشترک دو شرکت اعلام کرده اطلاعات لازم را سریعاً در اختیار مقامات بهداشتی کشورهای مختلف قرار خواهد داد. بر اثر یک حمله مسلحانه در دانشگاه پرم روسیه دست کم 8 نفر کشته و زخمی شدند. فرد مهاجم توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و گفته شده سلاحی که استفاده کرده از سلاح‌های آسیب‌زا و غیرکشنده بوده که با تغییراتی از آن گلوله‌های کشنده شده شده. هنوز از انگیزه فرد مهاجم اطلاعاتی منتشر نشده است. مراسم خاکسپاری عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور سابق الجزایر با حضور رئیس جمهور این کشور و با احترام نظامی برگزار شد. بوتفلیقه در بخش کسانی به خاک سپرده شد که آنها را شهدای استقلال الجزایر در جنگ با فرانسه می‌نامند. مهاجران هایتی به آمریکا به این کشور پس فرستاده شدند. یکی از این مهاجران میگویند توسط آمریکایی‌ها مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. این مهاجر تاکید دارد وقتی آنها در مقابل اصرار برای سوار شدن برای هواپیما مقاومت کردند تا برخورد خشنی روبرو شدند. 3300 مهاجر اهل هایتی از کمپ مهاجران به بخش قرنطینه منتقل شدند و انتظار می‌رود از مجموع بیش از 12000 مهاجر این کشور تنها در یک روز 3000 نفر به کشور خود بازگردانده شوند و مابقی تا هفته آینده آمریکا را به اجبار ترک کنند. همزمان با جاری شدن گدازه‌های آتش‌فشانی بیش از 5000 نفر در جزیره لاپالما از مجموع جزایر قناری از محل زندگی خود تخلیه شدند. گدازه‌های این آتش‌فشان با سرعت 700 کیلومتر در ساعت به سمت دریا حرکت می‌کنند، اما هیچ تلفات انسانی تا امروز گزارش نشده است. سال 1949 یک بار دیگر این آتش‌فشان فوران کرده بود که یکی از شاهدانش آن را به انفجار یک بمب اتم تشبیه کرد. بیماری آلزایمر ارتباط مستقیم با افزایش سن دارد. این بیماری با از بین رفتن سلول‌های مغز باعث می‌شود فرد مبتلا برای انجام زندگی عادی و روزمره دچار اختلال شود. در ایران هم نرخ ابتلا به این بیماری 8% است که 3% از آن جمعیت زیر 60 سال هستند. سال هاست که محققان در پی کشف دارویی برای درمان یا دست کم کند کردن روند این بیماری هستند. حالا شرکت آمریکایی بیوژن ادعا می‌کند این دارو را یافته. هنوز بر سر تاثیرگذاری آن میان محققان دنیا اختلافاتی وجود دارد، اما بیمارانی که در تحقیقات بالینی شرکت کردند می‌گویند تأثیر این روش درمان را احساس می‌کنند. مهسا مرتضوی همکارم از تورنتو کانادا گزارش می‌دهد.
چارلز فلگ از ضعف حافظه، مشکل در انجام کارهای روزمره، اختلال تکلم، گم کردن زمان و مکان رنج می برد. اینها همه از علائم بیماری آلزایمر هستند. بیماری که غیر از افزایش سن دلیل مشخصی ندارد. 55 میلیون نفر در دنیا با اختلال حافظه زندگی می کنند و هر 3 ثانیه یک نفر به دمانس مبتلا می شود. به گزارش سازمان بهداشت جهانی، افزایش امید به زندگی در دنیا اختلال حافظه را به یک نگرانی سلامت جهانی تبدیل کرده.
به دلیل افزایش سن جمعیت، ما انتظار داریم تعداد افراد مبتلا به دیمنشیا به 139 میلیون نفر تا سال 2050 برسه.
تا به حال داروها فقط در کنترل علائم این بیماری مؤثر بودند، اما برای چارلز و بسیاری دیگر داروی آدوکانوماب با تأثیر روی عامل بیماری شرایط زندگیشان را بهتر کرده. به گفته محققان شواهد قابل توجهی وجود دارد که نشان می‌دهد آدوکانوماب پلاک‌های آمیلوئید بتا را در مغز کاهش می‌دهند، پروتئینی که در مغز افراد مبتلا به آلزایمر تجمع‌های غیر طبیعی ایجاد می‌کند و به سلول‌ها آسیب می‌رساند.
تا به حال داروهایی که برای آلزایمر تایید شدند برای بیمار عوارض داشتند و تا حدودی در تخفیف علائم بیماری مؤثر بودند، ولی علت زمینه بیماری را تحت تأثیر قرار نمی‌دادند.
در دهه گذشته بیش از 100 دارو برای درمان و کنترل آلزایمر بی‌فایده از آب درآمدند. البته این دارو هم معجزه نمی کند و روال زوال عقل را کندتر می کند. شرکت آمریکایی بیوژن امیدوار است این دارو با تشخیص زود هنگام ترکیب شود و عوارض آلزایمر را کاهش دهد.
تمرکز اصلی روی پیشگیری خواهد بود، یعنی تشخیص در مراحل بسیار ابتدایی قبل از اینکه روند زوال عقل شروع شود.
حالا چارلز خوب یادش میماند که 30 شهریور روز جهانی آلزایمر است. این روز 10 سال است که با امید آگاهی بخشی جهانی برگزار میشود و به نیازهای بیماران و خانواده‌های آنان میپردازد. امسال تمرکز روز جهانی آلزایمر بر تشخیص زود هنگام است. مهسا مرتضوی، تورنتو.
در برنامه امروز در مورد نشست سازمان ملل صحبت کردیم، تغییرات اقلیمی، کووید 19 و بسیاری مسائل دیگه. اما در حاشیه همیشگی این نشست‌ها برنامه‌های هنری هم برگزار میشه تا توجه رو به موضوعات اصلی جلب کنه. امسال گروه پاپ کره‌ای BTS در حاشیه این نشست برای تشویق مردم به واکسیناسیون و برای حمایت از برنامه توسعه پایدار سازمان ملل متحد، همون سند BC که در موردش صحبت کردیم، یکی از ترانه‌های خودش را در سالن سازمان ملل برگزار کرد. گروهی که اینها در اینستاگرام تنها 50 میلیون دنبال کننده دارند و در جهان محبوبیتی کم نظیر دارند. با دیدن بخشهایی از این اجرا به پایان این امروز می‌رسیم.